قانون 11 دکتر پیترسون از کتاب 12 قانون برای زندگی گوش میدیم. قانون 11 میگه وقتی بچه ها اسکیت سواری میکنن مزاحمشان نشوید. برای کسانی که دارید کتاب رو میخونید و با ما جلو میاین، تا اینجا احتمالا متوجه شدین که وقتی پیترسون داره راجع به یه موضوعی حرف میزنه، این موضوع رو میاد از زوایای مختلف نگاه میکنه و فقط یک زاویه دید نداره. و به نظر من برای همین هم هست که یک کسی مثل پیترسون از بقیه روانشناس‌های زمان خودش متمایزه و مدل تفکرش، مدل‌های گفتاریش، مناظره‌هایی که شرکت می‌کنه واقعاً این رو در یک کاتگوری و دسته‌بندی دیگه قرار داده. حالا در مورد این فصل 11 وقتی که شما تایتل رو دارید میخونید، میگه وقتی بچه‌ها اسکیت سواری میکنن مزاحمشان نشوید و شروع میکنید این فصل رو خوندن، واقعا شاید حتی 60% این فصل رو که بخونید همش دارید فکر میکنید که این موضوعاتی که پیترسون داره راجع بهش حرف میزنه توی این فصل کجا قرار ربط داده بشه به قانون 11. اولش رو شروع میکنه با دوباره یه داستان شخصی از تجربه خودش در تورنتو میگه. اسم این بخش اول هست خطر و مهارت. چیزی که در حقیقت میخواد توضیح بده به زبان پیترسون این که اگر که ما خطری رو تجربه نکنیم، مهارتی رو هم به دست نمیاریم. و داره راجع به زمین اسکیت بازی بچه ها میگه. میگه اگه قرار باشه این زمین های اسکیت رو انقدر امن درست بکنن که بچه ها به چالش کشیده نشن، زمین توش نخورن، حتی یه مقداری شاید دست و پاشون آسیب نبینه، از اون برم مهارتی رو یاد نمیگیرن. و حالا منظور بیشتر برمیگرده باز هم به حالا این تکامل ما در مسیر زندگی. اگر که ماها با خانواده های بزرگ شدیم که بیش از اندازه ما رو پروتکت کردن، از ما محافظت کردن، حواسشون بوده مبادا توی دل بچه ها آب تکون بخوره، نتیجه این شده که اون مهارت های زندگی که بچه ها باید توی این مسیر یاد می گرفتن، اون فرصت از دست رفته. حالا ما وقتی که وارد دنیای آدم بزرگ ها می شیم، دیگه کسی نیست که مثل پدر مادر بخواد از ما مراقبت بکنه یا اینکه ما رو مجبور به انجام کاری بکنه، ولی خودمون هم ممکنه توی بعضی از زمان ها توی نقطه امنمون گیر بکنیم. و حالا نقطه امر همون جاییه که ما خطری رو احساس نمی کنیم، باهاش راحتیم، ولی چیزی که داره اونجا، فرصتی که داره از دست میره، در حقیقت اون مهارت‌های عمیق‌تری هستش که ما میتونیم یاد بگیریم. اگر که به صحبت‌های پیترسون به اندازه کافی گوش کرده باشید، میبینید که نگاه خیلی قدرتمندی به انسان داره. یعنی میگه با وجود اینکه سختی ها زیاده، با وجود این که چالش ها توی تجربه این زندگی که داریم میکنیم زیاده، اما توان ما و قدرت ما از این مشکلات بزرگتره. ولی آیا چقدر ما خودمون رو مسئول میدونیم یا این که چقدر خودمون رو قربانی شرایط میدونیم، این دوتا نگاه متفاوت فکریه. آدم ها زمانی میتونن زندگیشون رو تغییر بدن که مسئولیتش رو اول بپذیرن. نه مسئولیت اتفاقاتی که افتاده و کارهایی که دیگران کردن، ولی مسئولیت این که اگر این زندگی مال من هست و اگر من مسئولیتش رو 100% بپذیرم، از اینجا به بعد چه تغییراتی رو میتونم توی زندگیم بدم. یه مقدار جلوتر که میام تو این پس دوباره راجب خطر صحبت میکنه، راجب حالا یه ورزشی صحبت میکنه که توی المپیک برگزار میشه به اسم پرش از خرک المپیک، که میگه توی دوتا سال متفاوت با فاصله تقریبا 50 سال از هم این مسابقات رو توی یوتیوب تماشا میکرده و متوجه میشه که چقدر این ورزش در حال حاضر آدم‌هایی که دارن این ورزش رو انجام میدن چقدر نسبت به 50 سال پیش دقیق‌تر، قوی‌تر و بدن‌های مستحکم‌تری ساختن. یعنی در حین اینکه ما هی داریم خطر می‌کنیم، آدم ها و نسل های قبل از ما دارن خطر میکنن و یک سری مهارت ها رو کسب میکنن، مهارت ها از نسل به نسل دیگه هی داره پیشرفت بیشتری میکنه، هی داره قوی تر میشه. حالا میخواد فقط با این در حقیقت مثال ورزشی بگه که اگر که ما داریم خطر میکنیم فقط برای خودمون و در اون لحظه نیست، ما داریم حتی یه سری خطرات رو میکنیم برای نسل بعد، برای اینکه این مهارتی که ما کسب کردیم نسل بعد دیگه نیازی نیست از این خطر رد بشه که این مهارت رو کسب بکنه، اون مهارت رو داره، خطرهای جدیدی رو باید امتحان بکنن. و همین موجب میشه که توی یک فاصله زمانی میبینیم که چقدر به عنوان یک انسان تونستیم پیشرفت کنیم و کار ابر انسانی انجام بدیم. یکی از بحث های جنجال برانگیز پیترسون در مورد تفاوت دخترها و پسرها و زنها و مرداست، مخصوصا وقتی به انتخاب شغل و رشته های تحصیلی دانشگاه میرسه. حالا یه عده ای اگر مصاحبه های پیترسون رو نگاه کرده باشن نتیجه گیریشون اینه که پیترسون فمینیست نیست یا با پیشرفت زنها مخالفت داره. حالا من نظر خودم رو اگه بخوام بگم، پیترسون یه آدم سنتیه، یعنی به یک سری از اصول که ما بهش میگیم سنتی باور داره، مثل این اصلی که مرد بیشتر به عنوان نانآور خانه باید در بیرون از خونه کار بکنه و زنها باید بیشتر در محیط خانه برای تربیت بچه ها و نگه داشتن اون مکان امن خونه زمان بگذارن. برای نگاه های فمینیستی که دنبال برابری بین زن ها و مرد ها هستن این اصلا خبر خوشی نیست. وقتی که خوب به صحبت پیترسون گوش بکنید یه سری در حقیقت آمار و ارقام هست که راجع بهش حرف میزنه که به نظرم جای تأمل داره. میگه در کشورهایی که مثل کشورهای اسکاندیناوی که قوانین دولتی کاملا بین زن و مرد مساویه، یعنی اگر که یه مثالش، اگر که یک خانومی یه خانواده‌ای بچه دار بشه، به همون اندازه‌ای که به زن خانواده تعطیلات میدن به همون اندازه به مرد خانواده تعطیلات میدن و قوانین به طور خیلی دقیقی برای زنها و مردها مساویه. میگه حتی در این جوامع که باز زنها میتونن شاید کارهای متفاوتی بگیرن و کارهایی که ما حالا بهش میگیم کارهای مردانه تر به قول پیترسون، کارهایی که مدیران ارشد شرکت ها هستن، باید ساعتهای طولانی کار بکنن، باید اگرسیف باشن، باید خیلی علاقمند به قدرت و جاه طلبی باشن، میگه توی اون کشورها با وجود اینکه زنها فرصت این رو دارن که به رده های بالای حالا بیزنس برسن یا کمپانی که توش کار میکنن، بازم انتخاب میکنن که وظیفه مادریه رو بیشتر انجام بدن. یعنی آرگومنتی که اینجا داره میکنه اینه که دخترها و پسرها کلن از نظر روانشناختی و روانشناسی با هم دیگه فرق دارن و به خاطر همین فرقاشون هست که وقتی که نگاه میکنیم به آمار دانشگاهی میبینیم که مردها یا پسرها بیشتر جذب رشته های مثل مهندسی و فناوری و رشته های ریاضی و فیزیک میشن و دخترها بیشتر وارد رشته های بهداشت و درمان، مدیریت عمومی، روانشناسی، تربیت معلم، از این دست رشته ها میشن. میگه این خبر خوبی نیست، خوبه که این رو بیشتر بهش نگاه بکنیم، برای اینکه کم کم در یک سری از رشته ها انگار که مرد ها دارن حذف میشن، در یک سری از رشته ها زن ها دارن حذف میشن. در اون بخش کتاب که راجع به پدر سالاری صحبت میکنه حرف قشنگی میزنه، میگه که فرهنگ کالچر یه ساختار ستمگره. حالا برای چی؟ برای اینکه وقتی که شما بخواین عمیقاً به فرهنگ نگاه بکنین، در حقیقت یه چیزی هستش که چون نسل‌های گذشته ما و اجداد ما برای طولانی مدت یک سری اصول رو پیروی کردند، نسل‌های بعدی هم سنت‌ها و این فرهنگ‌ها رو دارن ادامه میدن. یعنی در حقیقت انگار که یک زوری، حتی اگر این فرهنگ‌ها فرهنگ‌های خوبی باشه، ولی به دلیل اینکه داره اون به ما تحمیل میشه از نسل‌های گذشته، پیترسون میگه ماهیت فرهنگ یک ساختار ستمگره. به این معنی نیستش که نباید یه جاهایی فرهنگ رو به چالش بکشیم، نباید یه جاهایی تغییرش بدیم، ولی مهمه که این رو بپذیریم. و ما همچنان به فرهنگ احتیاج داریم با وجود شاید کمبودهایی که داره و ماهیت ستمگری که داره، برای اینکه تو اون فرهنگ‌ها هست که در حقیقت ساختارهای جامعه یا خانواده یا برتری‌ها داره شکل می‌گیره. توی فرهنگ سری ارزش‌ها هست، یک سری باورها هست و بر اساس اون باورها یه عده بالاتر قرار میگیرن، یه عده پایین‌تر، یه عده به قول معروف میرن تو دسته خوب‌ها، یه عده میرن تو دسته متوسط‌ها، یه عده میرن تو دسته بالا. یعنی این دسته‌بندی‌هایی که ما توی جوامع داریم باهاش روبرو میشیم در حقیقت از اون ساختار فرهنگ داره میاد و میگه که خب ما فرهنگ رو باید داشته باشیم، ولی یه فرهنگ خوب فرهنگی هستش که ساختاری رو فراهم بکنه که هر گروهی بتونه یک ارزشی رو برای خودش پیدا بکنه و اون ارزشه براش معنی دار باشه. یه جای دیگه دوباره توضیح میده، میگه درست نیست که مردان رو سازنده فرهنگ بدونیم، ولی برای زمان خیلی طولانی، هزاران هزار سال، مردها بودن که فرهنگ رو داشتن حالا پیاده سازی میکردن، حالا با زور با یه روش های دیگه. اینو تو کتاب توضیح نداده، ولی مردها بودن که داشتن فرهنگ رو پیاده سازی میکردن. برای همین توی جوامع مختلف ایده پدرسالاری ایده‌ایه که به راحتی پذیرفته میشه، برای اینکه سالیان سال جز فرهنگ‌های انسانی بوده. ولی خب نقش زنها جور دیگه پررنگ میشده دیگه. اینو تو پرانتز بگم، یادم یک زمانی کتاب‌های انقلاب فرانسه رو میخوندم و کتاب‌های داستانی، رمان‌های انقلاب فرانسه که بیشترش ترجمه ذبیح الله منصوری بود. قدرت زنها رو بیشتر از طریق کنترل پسرها و همسرانشون نشون میداد. یعنی کاراکترهای زنی رو که میخواست نشون بده که آدمهای قدرتمندی هستن، این افراد در جامعه نقشی رو مستقیما بازی نمیکردن، ولی از طریق نفوذ روی مردانی که دور و برشون بودن، حالا چه باهاشون نسبت مستقیم داشتن چه نه، این اینفلوئنس یا تأثیر روی جامعه میذاشتن و کلن هم در حقیقت تو اون داستانها این مدلی قدرت زنها رو نشون میده. و حالا توی این 200-300 سال گذشته که زنها خودشون دارن در حقیقت به عنوان آدمهای قدرتمند شناخته میشن، به عنوان آدمهایی که میتونن مستقیم در جامعه تأثیر بذارن نه از طریق مرداشون، زمان زیادی نیست در مقایسه با هزاران هزار سالی که انسان در این کره خاکی زندگی کرده و هنوز اون فرهنگ هزار ساله رو داره با خودش یدک میکشه. هر ایده جدیدی که میاد اولش داره با این باور میاد که قراره یه چیزی رو درست بکنه، یه چیزی رو برای تعداد زیادی از آدم‌ها تغییر بده. ولی تا زمانی که اون ایده اجرا نشه و افراد اون ایده رو زندگی نکنن، عواقبش خیلی معلوم نیست. و وقتی که به تغییرات جوامع میرسه، بعضی وقتها نیاز هست که یک نسل یا دو نسل اون باوری رو که بوده زندگی بکنن تا متوجه بشن که ایراد زیاد داشته. حالا یکی از ایده هایی که زیاد مطرح میشه و به خصوص جوامع پیشرفته دارن سعی میکنن ببینن چطور میشه این رو عادلانه تر بکنن، اینه که پخش ثروت در جوامع یکسان نیست. و توی این دو دهه و سه دهه گذشته گپی که وجود داره بین افراد ثروتمند دنیا و افراد متوسط و فقیر دنیا داره روز به روز بیشتر میشه. و حالا بعضی از جوامع میان چیکار میکنن؟ مثلا در کانادا این رو امتحان کردن که بیان ماهیانه پولی رو به آدم‌ها بدن، حتی اگه کار هم نکنن، که این پول کمکشون بکنه یه زندگی بیسیکو داشته باشن. حالا مثلا پول اجارهشون رو بده، پول الکتریسیتیشون رو بده، آب رو بده، که دیگه اینا نگران این که بخوان زندگی روزمره رو بگذرونن نباشن و این که در نهایت هوملس و بیخانمان نشن. این پروتوتایپ تو بعضی از کشورها جواب داده، تو بعضی از کشورهای دیگه نه. باز هم به دلیل پیچیدگی که این موضوعات دارن. ببینید، شما ممکنه یک ایده رو، یک پروژه رو بخوای در 5 تا کشور در 5 تا قسمت مختلف دنیا اجرا بکنی. با وجود اینکه مدل پیاده سازیش یکسان بوده، آوتکام و خروجی این میتونه خیلی متفاوت باشه. برای اینکه فرهنگ اون جوامع با هم دیگه فرق داره، منطقه جغرافیایی، میزان جمعیتش، تنوع نژادی، بنابراین ما نمیتونیم یه ایده رو که فکر میکنیم ایده خوبیه رو پیاده سازی بکنیم توی کشور و بعد به نتیجه برسیم که چون این ایده داره در سوئد جواب میده، بنابراین در آمریکا هم میتونه جواب بده یا بنابراین در ایران هم میتونه جواب بده. من میگه اینو بعد حواسمون باشه هر بار که ایده جدیدی داریم وارد جوامع میکنیم بدونیم که عواقب داره و بعضی از این عواقب‌هایی هستش که خیلی دردناک، مثل اتفاقاتی که توی روسیه افتاد بعد از جنگ جهانی اول. در مورد تفاوت دوباره زنها و مردها داره صحبت میکنه و اینکه یک سری از الگوهای رفتاری و تفاوتهای بین زنها و مردها دوباره داره برمیگرده به هزاران هزار سال قبل و مدل ساختاری مغز آدمها. اینکه مردها به نظر میرسه که شاید جنگجوتر هستن، شاید پرخاشگرتر هستن و شاید ریاکشنهای فیزیکی بیشتری دارن، به دلیل اینکه وقتی برمیگردیم به اِوولوشن و تغییر انسان، نقشی که مردها بازی کردن نقشی بوده که بیشتر حفاظت از خانواده بوده، برن بیرون غذا تهیه بکنن، بیارن خونه و دائم این ذهن در حال پرورش یافتن برای این بوده که چطور بتونن از خودشون و خانواده پروتکت بکنن و براشون غذا و حالا مواد زندگی اولیه رو تامین بکنن. داریم راجع به انسان‌های در غار صحبت می‌کنیم و حالا این اِوولوشن قطعاً یه سری تغییراتی رو ما به عنوان زن‌ها و مردها از نظر رشد ذهنی و مغزیمون دادیم، ولی هنوز اون بیشینه وجود داره. قسمت جالب اینجا داره، به خصوص حالا برای خانم‌هایی که داریم به وایس گوش میدین، تایتل این بخش هست وقتی مهربانی همه چیز را خراب می‌کنه. یکی از دلایل بزرگ مشکلات شغلی و خانوادگی تعداد زیادی از خانم‌ها که بهش مراجعه می‌کردم برای جلسات تراپی، لزوماً به این معنی نبوده که این افراد بیش از حد پرخاشگرن، بلکه بیشتر به این دلیل بوده که به اندازه کافی پرخاشگر نیستن. یعنی این یادگیری‌هایی که از فرهنگ داره میاد و از گذشته میاد، اینکه خانم‌ها رو یک سری موجودات با ادب سازگار، رنجور، کسانی که نمیتونن برای درخواست‌هاشون بایستن داره نشون میده و به دلیل اینکه این خانم‌ها پرخاشگری به اندازه کافی ندارن، دائم در شرایطی قرار میگیرن یا خودشون رو قرار میدن که احساس میکنن که داره بهشون زور گفته میشه، داره حقشون خورده میشه و هیچ جا از خودشون نمیتونن دفاع بکنن. و اینکه افرادی که بیش از حد سازگار هستند به این معنیه که دارن تمام توان خودشون رو برای خدمت به دیگران به کار میگیرن و از خودشون به خوبی دفاع نمیکنن. اینها موضوعات خیلی مهمی هستش که واقعا جای تأمل داره، به خصوص که برای کسانی که داریم فکر میکنیم یه جایی همراستا با فرهنگی که توش داریم زندگی میکنیم نیستیم، خوبه یه چند قدم عقب برگردیم و ببینیم که کجای این فرهنگه که ما داریم کورکورانه دنبال میکنیم. اینی که کلن مردها و زنها رو ما غالب بکنیم و بخوایم بگیم زنها مثلا توی این مثال موجوداتی هستن که نمیتونن از خودشون دفاع بکنن، ضعیف هستن، رنجور هستن و این مدل ذهنی رو داشته باشیم، این واقعا موجب میشه که اگه یه جایی هم قراره برای حقمون بیستیم اونجا رو سکوت بکنیم. و این خوب بودن، چیزی که ما بعضی وقتا لیبل میزنیم بهش، میگیم طرف خیلی خوبه، با همه کنار میاد، همه دوستش دارن. اگر یه موقعی شاید فکر کنیم که این صفت ها لزوما صفت های خوبی نیستن، اینی که یه نفر رو همه دوست داشته باشن یا یه نفر با همه کنار بیاد لزوما صفت برتری نیست. این نشون دهنده اینه که ما نمیتونیم یه جایی از یک پرخاشگری سالم استفاده بکنیم و بتونیم حد و مرزهایی رو برای زندگیمون تعیین بکنیم. یه تذکری تو این قسمت به پدر مادرها میده، به خصوص به مادرها، بهش میگه مادران اودیپی. میگه به فرزندانشون میگن تنها دلیل زندگی من تو هستی. من حاضرم همه کاری برات بکنم، از همه خواسته هام بگذرم، از همه آرزوهام بگذرم، کارم رو رها بکنم، تحصیلم رو رها بکنم، دوستانم رو رها بکنم، برای اینکه تمام زندگی من تو هستی. و در نهایت هم این انتظار رو به وجود میارن که یک زمانی تمام زندگی تو من خواهم بود. اگر صحبت پیترسون رو گوش کرده باشین توی قسمتاش معمولا یه مقدار عصبانی هم میشه، تونش هم بالا میره وقتی که داره راجع به هیچ صحبت میکنه، ولی میگه چقدر این آسیب زننده است، این رابطه بین مادر و فرزند، اگر که مادر در فضایی باشه که فکر کنه تمام زندگیش یک موجود دیگه است. میگه در نهایت این بچه ها وقتی که بزرگ میشن فقط سنشون بالا میره، لزوماً بالغ نمیشن. آدم هایی رو میبینیم که 30 ساله هستن، 40 ساله هستن و یا حتی بزرگتر، ولی وقتی نگاه میکنیم اون بلوغ یک آدم بالغ رو ندارن، اون ویزدم رو ندارن. و میگه وقتی که ما بچه هامون رو این شکلی باهاشون رفتار میکنیم، به خصوص از طرف مادران، بچه های ما فقط سنشون بالا میره و یه قسمت های از مغزشون هیچ وقت دیولپ نمیشه. در صحبت هاشم راجع به این قسمت زیاد توضیح داده. وقتی به روابط بین زن و مرد میرسه، پیترسون به شدت مخالف این روابطی هست که زن به عنوان یک موجود دلسوز مهربانه، به قول معروف go with the flow، هر آنچه پیش آید خوش آید و زن باید استحکام خونه رو نگه داره صحبت بکنه. بعد اتفاقا یه جایی توضیح میده، میگه که توی روابط، اگر دنبال روابط سالم هستیم، ما باید بتونیم با کسی که باهاش زندگی میکنیم جر و بحث و جدال داشته باشیم، نه به معنی دعوا، ولی میگه از نظر نزدیکی و اینکه مطمئن بشیم توی این مسیری که حالا قرار 20 سال 30 سال یا حتی طولانی تر با یه نفر زندگی بکنیم، اینه که ما یه جاهای عقاید و باورهامون با هم فرق داره، ببینیم کجاها میتونیم به هم دیگه نزدیک بشیم. و میگه زنان سالم مردان ضعیف را نمیخواهند، بلکه به دنبال مردان قوی هستند، کسی رو میخواهند که با او جر و بحث کنند، کسی که با او گلاویز شود. زنان قوی به دنبال مردانی قوی تر میگردند. پس لزومن این جر و بحث و جدال و چالش رو که خود پیترسون میگه تو زندگی شخصش خیلی زیاد تجربه میکنه، به عنوان یک نکته منفی در نظر نگیرید. اگر که هنوز توی روابط ما انقدر به اون رابطه ایمان داریم و فکر میکنیم که قرار ادامه دار باشه که برای یک موضوعاتی حاضریم بشینیم و صحبت بکنیم و چالش داشته باشیم و جر بحث بکنیم، یعنی هنوز برامون مهم اون رابطه رو نگه داریم. ما وقتی که روابط برامون مهم نیستن، یکی از اتفاقایی که میفته اینه که راجبش حرف نمیزنیم، برای اینکه کم کم اون فرد رو نمیبینیم، اون رابطه رو نمیبینیم. یعنی ممکنه حتی تو اون فضا زندگی بکنیم، ولی اینقدر طرف رو از زاویه دیدمون خارج میکنیم که یه جورایی هم هرچی طرف بگه ممکنه بگیم آره باشه هر آنچه که تو میگویی، ولی به دلیل اینه که یه جایی چک اوت کردیم، یعنی دیگه اون رابطه برای ما مهم نیست. وقتی بچه‌ها اسکیت سواری میکنن مزاحمشان نشوید، اینم تصور کرد که بچه‌هایی که اسکیت سواری میکنن بیشتر پسرها هستن و میگه اجازه بدین که این روحیه شاید یه مقدار خشن، این روحیه‌ای که دوست داره دنیا رو به چالش بکشه، این روحیه پرتلاتون بذارید که بچه‌ها این رو تجربه بکنن. ما بچه‌هایی نمیخوایم داشته باشیم که یه گوشه بشینن و ساکت باشن و همه چیز رو با نظم قرار باشه باهاش کنار بیان. در حقیقت دنیایی که قرار ما بچه هامون رو به سمتش بفرستیم دنیای پرچالشیه و اگر که تصور ما این هستش که با پروتکشن بیشتر توی محیط خونه و اینکه آب تو دل بچه تکون نخوره و هر آنچه خواست که بهش بدیم فکر میکنیم که داریم آینده بهتری براش میسازیم، بهتره همینجا یه پاز بکنیم و این نگاهمون رو به چالش بکشیم. ما بچه های توانمندی میخوایم که این توی این دنیایی که دائم در حال تغییره بتونن خودشون رو با تغییرات آداپته بکنن، بتونن توی این تغییرات هنوز موفقیت رو برای خودشون تعریف بکنن و دوباره و چند باره تعریف بکنن. و اگر بچه ها با این بک‌گراندی میان که هیچ وقت چالش رو نمیدونستن چیه، ترس رو نمیدونستن چیه، هر جا قرار بوده که بچه ها بیفتن ما رفتیم زیر پروالشون رو گرفتیم، همطور که پیترسون میگه در نهایت بچه هایی میشن که فقط سنشون بالا میره و از نظر مهارت های زندگی هنوز خیلی عقب میفتن. این هم از فصل 11. خود فصل 11 داستان های مختلف راجع به زندگی شخصی خود پیترسون، ارتباطش با همسرش توضیح داده، جذابه و امیدوارم که زمان بذارید و بخونید.